خارجی‌ها گفتن عالیه، ایران داره با فلسطین همکاری میکنه، به غزه‌ای‌ها داره کمک میکنه، طرفدار ایران شدن. حالا اون ایرانیایی که پرچم اسرائیل رو کنار پرچم شیر و خورشیدشون تاب میدادن و رضا پهلوی میکردن، در نظر خارجی‌ها منفور شده بودن و همین مسئله باعث شد که اونها هم بپیوندن به صف ایرانی‌هایی که مخالف حمله به ایران بودن. این مسئله باعث شد که رفته رفته اون عراض لوباشی که پرچم های شیر و خورشید میگرفتن تاب میدادن و امو ترامپ میکردن و امو نتانیاهو و اینجور چیزا ماستا رو کیسه کردن و کم کم کاسبیشون از رونق افتاد. شنوندگان عزیز، کاش میتونستم تصاویر رو بهتون نشون بدم و شما ببینید چه افرادی بیرون از این کشور دارن از ایران عزیزمون دفاع میکنن. افرادی که اصلا شاید حکومت ما رو قبول نداشته باشن، اصلا حجاب ندارن، اصلا درکی از اون ارزشایی که ما تو کشور زیر علمشون سینه میزنیم ندارن، ولی میفهمن ایران چیه و با تمام وجود از اون دفاع میکنن. قسمتهایی رو از حمایت ایرانیهای خارج از کشور براتون پخش میکنم، بشنوید. اگر دقت بکنید لای اینا صدای جاوید شاه گفتن اون اراذل اوباش هم شنیده میشه که میخوان بیان و این تجمعات اینا رو به هم بریزن.
شما بیرق جمهوری اسلامی را دارین؟ چرا؟
برای اینکه این پرچم رسمی ایرانه.
همین دو ماه پیش در ظرف دو روز
اسرائیل بود و مردم اول تظاهرات اقتصادی داشتن، خیلی هم آروم اومده بودن تو خیابونا که تظاهرات بکنن. اونا خودشون قاطی کردن، سلطنت طلبا و اسرائیل و جاسوساشون خودشون قاطی کردن، مردم تو خیابون به مردم حمله کردن و
اعلام میکنن که حدود 30,000 نفر کشته شده
و در دروغ ایران اینترنشنال میگه که وابسته به اسرائیل هستش و از اونها باج میگیره و از اونها تغذیه میشه. شما روز خودتون نگاه کنید که میلیونی اومده بودن بیرون برای تظاهرات، ولی تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی
تمام ببینن نیست
نشون نمیده.
ما چی میخواین؟ میخواین کمی جمهوری اسلامی با
در آلمان دموکراسی نمیبینید که در ایران میبینید؟ اینجا اگر یه نفر خلاف رژیم حرف بزنه ناجور براش هست، ولی در ایران مردم میان حتی حرفای زشتم به جمهوری که حکومت جمهوری در صورتی که دموکراسی که در ایران هست در هیچ جای دنیا نیست. شما میدونید که اصلا باعث اومدن بیرون مردم این بودش که اقتصاد کشور معیشت مردم کم شده بود، برای همه
کم شده. امی جمهوری اسلامی مسئولش نیست؟
تحریم هایی استش که غرب و آمریکا برای ایران کردن، نه امسال و پارسال، 15 سال 20 ساله که کشور ایران زیر تحریمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد مستقل باشه، نمیخواد اجنه نوکر آمریکا و غرب باشه.
رضا پهلوی یکی از خیانتکارهای بزرگه. وقتی که
خواستن که آزادی میخواین آزاد باشن،
به وسیله موساد می‌خواستن یا کودتا را بندازن. کسی که داره در مقابل ملیت ایران و سرزمین ایران داره دفاع می‌کنه ستاد سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و ارتش ایران هستش.
در ایران مردم، زن و مرد و بچه شب و روز توی خیابون هستن، میلیون‌ها مردم، میلیون‌ها نفر، چه در تهران چه در همه شهرهای ایران، از بزرگ و کوچیک. شما اونا رو نمی‌بینید؟
ایران ذوالفقار علی، جانم به وقار علی، به روح به دم المظلوم هستیم در کنار علی. به خون مالک، به خون حمزه ها قسم، به خون پاک علی مرتضی قسم، هر چمه یا حسین تا قدس میبریم، به خون مقتول به کرب و بلا قسم. یا الله، عجب انتقامی تو شور و بیامی، نفرین به دشمن، حلالی حرامی، خدا پشت ایران نگهبان و حامی، به این خاک و پرچم سلام نظامی. هیهات من نزله ایران کم میاره نه، هیهات من نزله ایران کم میاره نه. کار خدا رو ببین ظهور نزدیکه، نشونه ها رو ببین ظهور نزدیکه، روز هلاکت این شرور نزدیکه، که زنده زنده بره زیر گور نزدیکه. یک لشکریم با شهدا خانوادگی، ما می رویم کرب و بلا خانوادگی، جان بر کفیم پیش خدا خانوادگی، تا ذوالفقار نسبت ما خانوادگی. ایران مبتکر، مظلوم مقتدر، ایران مهدر، ایران منتظر، یا حجت الحسن عسکری، حیدریم حیدریم علی یا حجت ابن الحسن عسکری حیدری حیدری حیدری.
ببینین چه همون میگن این خارج از کشوره و ای کاش تصویر شما میدیدید. حجاب نداره، اصلا هیچ به نظر نمیرسه ارتباطی با حکومت فعلی در ایران داشته باشه، اما وطن رو درک میکنه. این حالا هم وطن ماست. خیلی از خارجیان به اینا پیوستن، افراد معمولی، شهروندهای عادی کشورهای مختلف، اما ما رفته رفته به نظر میرسه مقامات کشورهای مختلف هم داریم به سمت خودمون جذب میکنیم. مثلا ترامپ خیلی سعی کرد بره یار جمع کنه، رفیق جمع کنه، آدم بیاره علیه ما بسیج کنن، ترامپ، نتانیاهو، اینا. مثلا یکی از این کشورها اسپانیا بود. اسپانیا قاطعانه جواب رد بهشون داد، گفت آقا اصلا شما بچه کشین، شما نسل کشید، شما قاتلید، ما با شما هیچ همکاری نداریم، ارتباطی اصلا نداریم با شما. یه نقل قول دیگه هم از این اسپانیایی ها شنیدم، چقدر این اسپانیایی ها باحالن. وزیر حمل و نقل اسپانیا به نتانیاهو برگشته گفته که ما آقای نتانیاهو حتی تا سر کوچه هم باهات نمیاییم، نسل کش عوضی. ببینیم که بالاخره این را میفهمی یا نه. آخه نتانیاهو خیلی پیله میکنه که شما بیاید. برگشته بهش گفته عوضی تا سر کوچه هم باهات نمیای، ببینیم اینو بالاخره میفهمی یا نه. هی باز پیله میکنی. که البته در ایران هم یه کارهای بچهای هوافضا انجام دادن خیلی باحال بود. مثلا عکس مقامات اسپانیایی رو با جمله هایی که اینا گفتن در دفاع از فلسطین، در دفاع از ایران، رو موشک ها میزنن، میچسبونن، مینویسن و شلیک میکنن میره، که عکساش توی فضای مجازی خیلی خوب منتشر شد و دست به دست داره میچرخه. حتی تو خود آمریکا هم ما مواضعی داریم که قابل توجهه. مثلا برنی سندرز میگه آقا کمک به اسرائیل خلاف قوانین ایالات متحده است. براتون ترجمه میکنم صحبتاشو، بشنوید ببینید برنی سندرز چی میگه. دوست دارم فکر کنم که اینطوری و آمریکا موفق میشه، اما روی این موضوع شرط نمیبندم. تعداد زیادی از نمایندهای کنگره اینجا هستن، تحت نفوذ لابی آیپک و دیگر منافع ویژه قرار دارن. نتیجه نهایی اینه که 20,000 بمب دیگه به کشوری دادیم که در غزه نسل کشی کرد. اگه مسائل اخلاقی رو هم کنار بذاریم، این موضوع نقض قانون آمریکاست. طبق قانون آمریکا نمیشه به کشوری که قوانین بین المللی و حقوق بشر رو نقض میکنن اسلحه فروخت. به وضوح اسرائیل این کار رو انجام داده. نتانیاهو که 40 سال خواهان جنگ با ایران بوده، نهایتا تونست یک رئیس جمهور رو راضی کنه تا باهاش همراه بشه و این جنگ رو آغاز کنه. و شرایط دشوار فعلی در ایران تنها بخشی از این موضوع. حدود 15% جمعیت، یعنی 1,000,000 نفر تو لبنان آواره شده. اسرائیل به طور تهاجمی تو کرانه باختری حرکت میکنه، مردم رو میکشه و آواره میکنه و عملا امکان تحقق راه حل دو کشوری رو غیر ممکن میسازه. اینم از مقام سیاسی داخل آمریکا. جالبه شنوندگان عزیز، ما حتی تونستیم در این جنگ نرم فعلی وارد رسانه‌های قدرتمند اونها بشیم. ببینید در آمریکا یه بخشی از قدرت نرم در دستان پادکستر هاست، اینا که پادکست میسازن، برنامه‌های صوتی میسازن یا گفتگوهایی رو مثل همین تاکشوهای دو نفره اینا شکل میدن و راه میندازن. قدرت بخش زیادیش اونجاست. انقدر اینا قوی هستن که یادمه تو یکی از این برنامه‌ها ترامپ به عنوان رئیس جمهور یک کشور شرکت کرد تو یکی از این پادکست ها، چون بازدیدهای میلیونی دارن و اینا، مثل مثلا تاکر کارلسن و افراد شبیه اون، مثل جو روگان و و و از اینا. حالا یکی از این پادکسترهای معروف کلینت راسل، مجری پادکست و فعال سیاسی آمریکاییه، ایشون یه رجز خیلی جالبی از طرف ما خوند برای آمریکایی‌ها. گفتش که میگن ایران از نظر نظامی 100% از کار افتاده. یه کنایه زده اینجا به ترامپ. بعد در ادامه میگه که اما داره اسرائیل رو مثل درخت کریسمس چراغونی میکنه. این موشکایی که رو هوا پرواز میکنن، باران موشکی درست میشه رو آسمان، منظورش اونه. تشبیه کرده به چراغای درخت کریسمس. میگه که کم کم دارم به این نتیجه میرسم که شاید ترامپ مطلقاً نمیدونه که داره چی کار میکنه. شنوندگان، این حرفای ما نیست، حرفاییه که بیرون از این کشور زده میشه توسط آدمای خودشون و ریشه داره تو حرکات و اقدامات خود ترامپ. یک ساعت میگه ایرانو زدیم، یک ساعت دیگه میگه داریم مذاکره میکنیم باهاشون، یک ساعت دیگه میگه ایران تسلیم شده، یک ساعت دیگه میگه ایران باید تسلیم بشه، دوباره میگه ایرانو 100% نابود کردیم، دوباره فرداش میگه هنوز 100% نابود نشدن. میبینی این حرفای زد و نقیزه که باعث میشه در آمریکا و در دنیا به این نتیجه برسن که ترامپ نمیدونه داره چیکار میکنه، بس کنترلش خارج شده همه چیز و این حرفا رو علیهش میزنن. آقای خسروجدی نازنین، تایگانی برنامه یه چیزی بذار بریم برگردیم. بله شگفت انگیزه. آقای رضا پهلوی بعد از اون همه جار و جنجالی که به پا کرد و جوانای مردم رو کشوند خیابون و لای اونا نیروهای موساد و این ور و اون ور و جوانا پرپر شدن خلاص اون وسط، یه بخشی فریب خوردن و پرپر شدن اون وسط، آخرش هم نیومد خون اینا رو گردن بگیره و براشون هیچ کاری نکرد. صرفاً این خونهایی که ریخته شدن قرار بود پله بشن تا آقا رضا پا بذاره روش و بیاد بالا و به قدرت برسه و تاج پادشاهی بذاره سرش و خبر مرگش حکومت را بندازه. آقا رضا که خیلی از ترامپ و نتانیاهو التماس میکرد که حمله کنه به ایران و از اینجور چیزا، حالا بعد از اینکه ترامپ تهدید کرده که میخواد تأسیسات برق ایران رو بزنه، رضا پهلوی تازه بهش انگار برخورده، اومده یه توییتی زده نوشته آقای ترامپ خواهش میکنم ازتون زیر ساختها رو نزنید. ببینید چقدر این آدم بدبخته که فکر میکنه امریکا برای آزادی ایران داشته میجنگیده، یا تو فکرش این بوده که مثلا امریکا میاد ایران رو میگیره آزاد میکنه میده دست آقا رضا، آقا رضا حکومت کنه. حالا التماس میکنه نه آقا رضا، اینا بدون اجازه تو تصمیم میگیرن، بدون اجازه تو کار میکنن، تو یه مترس سکی بیش نیستی. ولی نکته تلخ ماجرا اینه که آقای رضا پهلوی برای زیرساخت، برای دو سه تا تأسیسات، نیروگاه برق و اینا توییت میزنه، اما برای اون 200 دانش آموز و معلمی که در مدرسه مینا به شهادت رسیدن هیچ توییتی نمیزنه. از ترامپ نمیپرسه چرا به اونا حمله کردی، تسلیت نمیگه. حالا برای ظاهرسازی و اینکه به مردم نشون بده آدم بدی نیست میره برای یه نیروگاه به ترامپ التماس میکنه که نزن لطفاً. به نزدن نیست، باید نیروی بازدارندگی داشته باشی، موشک داشته باشی تا اونا نزنن. تو آقای پهلوی تو شعورت نمیرسه متاسفانه. اما آقای پهلوی خواستم بگم دنیا فقط نیروگاه و برق و اینا نیست. دنیایی که اون 200 تا دانش آموز و معلم مینابی توش نباشن ارزش زندگی کردن نداره، حالا چه با برق چه بی برق. ولی تو شعور اینم نداری، متاسفم برات که با تو هموطنم. خلاصه حق و حقیقت بسیار پیدا کردنش راحت و آسونه، مخصوصا با این توضیحاتی که آقای فؤاد ایزدی تو تلویزیون خودمون داد.
ببینید طرف مقابل میخواد نفت ایران رو ببره، اینم دیگه تحلیل ما نیست، تحلیل ما بود از گذشته، ولی الان خودشون میگن. این جزیره خاک رو که زدن، خبرنگار از ترامپ پرسید دیدید چرا این لوله ها رو نزدید، گفت ما با این لوله کار داریم و طول میکشه، بازسازی اینا طول میکشه. این سناتور نزدیک ترامپ لنزی گرام میگفتش که چند روز پیش میگفتش که 30% نفت دنیا رو ما کنترل میکنیم. در حال نفت ایران، گاز ایران ارزش داره، رتبه یک نفت و گاز دنیاست. مجموع نفت و گاز ایران رو جمع بکنید رتبه یک. رتبه یک یعنی چی؟ یعنی همه این کشورهای خلیج فارس نفت و گازشون تمام میشه، مال ایران میمونه. یعنی این.
بله عزیزان، یعنی این نفت و گاز داستان سر همینه، کاری به حکومتت ندارن. اونا نمیخوان رضا پهلوی رو بیارن ایران، اونا فقط یه جمهوری اسلامی رو میخوان که این بالا باشه و یه شخصی مثل آقای خامنه ای بالای حکومت نباشه، یا اگرم هست با یه شخصی مثل ترامپ دست بده. که خب آقای خامنه ای قبل از شهادتش گفت امام حسین با یزید دست نداد، ما هم با این آمریکایی‌ها دست نمیدیم. الانم که رهبر کشورمون دوباره آقای خامنه ایه. شنوندگان عزیز، تا یه برنامه دیگه و یه پشت پرده خبر دیگه در رادیو سبا، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم، برای اهل فرنگ است آنچه میگویم. گمانتون مرود آسمان تهی مانده است و صبح دهکده من از ازان تهی مانده است. هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست، هنوز حوصله آخرین تهاجم هست، هنوز اگرچه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور من و افتاب هیزم هست. شکستم و همه گفتم بر نخواهد خواست، شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم، بعد دهان تفنگ است بعد از این سخنم. بهشت اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت، به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت. بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است، شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است. میان معرکه است آن چه طاعت است منو، و کندن در خیبر شفاعت است منو. میان معرکه است آن چه طاعت است منو، و کندن در خیبر شفاعت است منو. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم، بعد دهان تفنگ است بعد از این سخنم.
چون روزهایی که روزهای جنگ هست، هر کس از ما ایرانی ها سعی میکنه که به یک طریقی رسالت خودش رو انجام بده. همینطور قلم به دستان هموطن ما، هر کس اونی که نقاشی میکنه نقاشی میکشه، اونی که مینویسه با قلم خودش این روزها رو روایت میکنه. پس تو این لحظه به همه اونها درود میفرستیم که این اتفاقات و این حادثه تاریخی رو ثبت میکنن. بریم به اتفاق همدیگه سنگر قلم رو بشنویم.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید. نور بصیرت آیت الله خامنه ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب غنا و موسیقی. موضوع غنا و موسیقی سابقه بسیار طولانی در تاریخ بشر داره و یکی از موضوعاتیه که در میراث مکتوب مسلمانان، احادیث و داستانهای بسیاری درباره اون به جا مونده و تقریباً در اکثر کتب فقه و حدیث از آن و مسائل متعدد مرتبط به آن سخن رفته. متاسفانه به فاصله کمی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، غنا در مدینه و دربار بنی امیه و بنی مروان در شام و پس از آن در دستگاه خلافت بنی عباس در بغداد رواج فراوانی یافت، در حالی که میبایست در مدینه منوره چنین ازدهامی برای شنیدن احادیث رسول خدا یا ائمه خدا علیهم السلام رخ میداد. اهل بیت علیهم السلام در مقابل دستگاه بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس به شدت با غنا و متعلقات آن مبارزه کردند که این در احادیث بر جای مانده از آن بزرگواران مشهوده. امروز موضوع غنا و موسیقی فراگیر و جزو مبتلا بهترین مسائل جامعه اسلامیه. مسلماً بخشی از آنچه در جامعه اسلامی رواج داره از نوع حلال غنا و موسیقی نیست و بسیاری از مردم به لحاظ عدم اطلاع از مرز دقیق غنا و موسیقی حلال و حرام به غنا حرام مبتلا میشند و به رغم فتوای رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، یادگیری و تدریس موسیقی و ترویج اون و تشکیل کنسرت موسیقی با گروه خاص موسیقی، هرچند موسیقی حلال باشه، با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی سازگار نیست. مراکزی به ترویج و اجرای اون در مراسم گوناگون مشغولند. با این همه و به رغم اهمیت و محل ابتلا بودن مسئله، چندانکار علمی و محققانه و همه جانبه پس از پیروزی انقلاب درباره اون صورت نپذیرفته و مردم متدین پاسخ روشنی درباره بسیاری از مصادیق غنا و موسیقی از حوزه ها دریافت نمی کنند و کلیگویی و اکتفا به سخنان و تحقیقات محققان نیز گرهی نمی گشاید. کتاب حاضر مفهوم غنا و موسیقی حرام رو تبیین میکنه و زوایای اون رو میکابه و از این پس حوزه های علوم دینی باید با تطبیق دقیق مفهوم غنا و موسیقی حرام بر مصادیق آن تکلیف متدینان و مراکز مسئول در این زمینه رو روشن کنه. درسنامه غنا متن تنظیم شده و ویراسته 75 جلسه تدریس درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب مدظله العالی از جلسه 250 در تاریخ 4 آذر 1387 تا جلسه 325 مورخ 6 بهمن 1388. گفتنیه که این سلسله دروس که در کتاب حاضر تدوین منتشر شده ویژگی هایی داره، از جمله اول از طولانی ترین دروس حوزه ها در موضوع خاصی مانند غنا که 75 جلسه درسی رو به خودش اختصاص داده، در حالی که معمولاً این بحث در حوزه ها با چند جلسه در یکی دو هفته به سرانجام میرسه. دوم، تمام احادیث غنا و متعلقات اون سندن و متنن به تفصیل بررسی شده و اساساً شروع بحث با بررسی احادیث مسئله است، در حالی که در هیچ یک از آثار استنباطی غنا و هیچ یک از دروس خارج همه احادیث با این دقت بررسی نشده است. سوم، علاوه بر احادیث حضرت استاد مدظله العالی به همه رساله های غنا و منابع مراجعه کرده و حتی از استفتاءات فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خویی و آیت الله عراکی قدس الله اسرارهم غفلت نکردند، در حالی که رسم رایج آن است که معمولاً به کتاب مکاسب شیخ انصاری قدس سره و حواشی و متعلقات اون بسنده میشه. چهارم، متعرض مباحث متناسب با قنامانند رقص نیز شدند. پنجم، مهمتر از همه این نکات، نداشتن مانع نفسانی در نام بردن و مراجعه کردن به آثار معاصران بلکه طلاب است. درباره امام خمینی رحمت الله علیه گفتند از اینکه از کار علمی دیگران حتی معاصران و طلاب تعریف و تمجید کند و نام ببرد هیچ مانع نفسانی نداشت و این امر در درس حضرت استاد و کتاب حاضر به خوبی مشهوده که از کار طلاب معاصر هم نام میبرند و هم به آن مراجعه میکنند. کتاب غنا و موسیقی نوشته مقام معظم رهبری رو برای شما معرفی کردیم. امیدواریم که این کتاب رو تهیه و اون رو مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
بحث غنا جز مباحث مهم است. خود مسئله مشکلی است، مسئله مهمی است. مقدار روایتی که از ائمه علیهم السلام در باب غنا وارد شده است درباره کمتر محرمی از محرمات، این همه حرف و دلیل و موعظه و تحذیر از ائمه رسیده است، نشون دهنده اهمیت مسئله است. در بعضی از بحث هایی که در باب غنا شده است انسان میبینه توجه به اهمیت این مسئله در شرع مقدس نشده است. البته مرز دقیق و انشاءالله از نظر ما روشنی دارد که میتوان اون مرز رو ترسیم کرد و مشخص کرد، انشاءالله خواهیم رسید. اما اینجور نیست که بشه با این مسئله شوخی کرد. مسئله مهمی است که بایستی بهش توجه کرد.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد.